أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. تقدم بعد الكلام فی شرائط قوام الاقتصاد و دوامه و فی موانعه و عوامله. قلنا الکسب حرام من موانع دوام الاقتصاد و قوامه و الوجه فی ذلک دلت النصوص المتضافره على ذهاب البرکه من المال و الرز به الفعل الحرام و الکسب الحرام و المال الحرام عن المجتمع عن الفرد. فإذا شاء فعل حرام بين المجتمع يذهب الله بالبركة لبركة المال في كل المجتمع. هذه قاعدة كلية يستفاد من نصوص الكتاب والسنة يأتي بيان بعد هذه النصوص. ثم يقع الكلام في دور الأمنية الاقتصادية في قوام الاقتصاد من أهم عوامل الأمن الاقتصادي عدم التعدي إلى أموال الآخرين وعدم النقض حريم ملكية الآخرين ومن ذلك حفظ الأمانات والودائع. فإذا صارت العادة في المجتمع أو بين شخصين عدم حفظ الأمانة طبعا الأمنية حينئذ تزول. ولا يؤمن شخص بشخص ولا يعتمد عليه. فإذا شاء بين المجتمع لا يعتمد أحد على أحد. وهذا من أهم موانع دوام الاقتصاد قوام الاقتصاد. وأيضا من ذلك الغش والتطويف من عوامل بالحقيقة ذهاب أمنية الاقتصادية. ومنها عدم أداء الدين في رأس وقتها المؤجل المضروب. هذا أيضا من عوامل سلب الاقتصاد الأمنية المالية الأمنية الاقتصادية و نحو ذلك يأتي تفصيلا. و منها مناسبة العرض والطلب وتعادلهما. فإذا خرج العرض عن حد الاعتدال طبعا هذا يضر بالاقتصاد ودوامه وقوامه. وأيضا عكس ذلك إذا قل الأرض لكن التغاضي والطلب كثرة فهينئذ أيضا هذا من سبب الأمنية الاقتصادية. فلابد أن يكونا معتدلين متناسبين. سوء كيفية التوليد والإنتاج من أهم عوامل التذبذب الاقتصادي والضعف ورهن أركان الاقتصاد. فإن الإنتاجات إذا كان توليدها على نحو سيء لا يرغب الناس إلى شرائها طبعا وقطعا و ینجر رو ادا الاستیراد، استیراد الامتعه من الخارج من الدول الاجنبیه به هزا بیه من حقیقه ضرر عظیم به اقتصاد. و ایضا تقلیل الواردات و تکثیر الصادرات هادا ایضا من السیاست دخیلت کامل فی دوام الاقتصاد و دوام الاقتصاد هادا اجمال الکلام. تفصیل این که ما در اینجا یه مطلبی رو عرض کردیم در هفته قبل، این که فرق بین اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی این است که اونا هیچ دخل و ربطی بین حلال و حرام بودن فعل یا کسب یا مال و بین قوام و دوام اقتصاد رشد اقتصادی نمی‌بینند. حتی کسب حرام باشه، مال حرام باشه، کسب حرام باشه، غرض این است که اینا ثروت ایجاد کردن و زیاد ثروت و زیاد مال در جامعه، این برای اینا اصله. حالا از چه راهی حلال حرام اینا فرقی نداره، لیکن اسلام اینه میگه. خب طبعا این سوال ایجاد میشه که چه رفتی دارد بین حلال و حرام بودن. اون هفته عرض کردم جوابش این است که این اراده پروردگار اگر تعلق بگیرد به رشد یک جامعه، طبعا اسباب مادی برای اینا فراهم میکند، او مسبب الاسباب هست، ده ها و صدها اسباب مادی قابل تصور است که خدای تعالی برای اشخاص افراد جامعه فراهم بکند تا برکت رشد اقتصادی و مالی برای اون جامعه فراهم بشه و میتوند عوامل ایجاد بکند، نکبت زا و مصیبت زا و آفاتی که از بین میبرد کشاورزی رو، انبال رو، از آفات مختلف سماوی و ارضی، اینا همه قابل تصور هست. برای هر شخصی میتونه موانع زیادی تصور بشه که مالش هدر بره، از بین بره و مال رو در جهت فساد صرف بکنه. عرض کردیم خب طبعا خود اون فسادی که ایشون داره صرف میکنه در فحشا منکرات باشد، از مخدرات باشد، نحو زاده باشد، همه اینها طبعا ضرر به ارکان اقتصاد دارد. این قاعده رو عرض کردیم هم نصوص استفاده میشد، نصوص کتاب سنت. از کتاب من دو تا آیه رو آوردم شما فصل بکنید، طبعا و قطعا آیات بیشتر از ایناست. مثلا این آیه شریفه داره که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خب اینجا برکات قطعا مقصود برکات ارزاق هست، از سما آب قطع نمیشه، باران میاد، وقتی که باران شد زمین حاصل خیز میشه و انواع ارزاق و ثمرات در زمین رویده میشه. خب این میشه منشأ چی آقا؟ برکات. این رو قرآن مجید معلق کرده به ایمان و تقوا و جاهایی هم مثال زده، کسانی بودن قریه‌ای بود آمنه و کاملا هم سرسبز، آیه قرآن رو خاطرتون هست دیگه، کانت قریه آمنه یعتی رغده ها و خیلی هم پرثمر و عهدش به گناه معصیت افتادن، خداوند یک بار همه اینها رو از بین برده. توجه فرمودید، از این مسائل در قرآن فراوان هست. یا همین آیه شریفی دیگه، تکفرت اون قوم به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هم جوع، جوع یعنی همین فساد اقتصادی، یعنی اونچنان فساد اقتصادی ایجاد شد که اینا نداشتن حتی، چون کفران نعمت میکردن در جواهر اومده، این روایت رو آورده من الله در مسئله است، خود جواهر دیدم این رو، به گونه ای که اینا اول غرق در نعمت بودن و نونهایی که خوش بوده رو اینا میگرفتن مقعد رو پاک میکردن باش. تجه فرمودید تا این اندازه، و خداوند غضب کرد و اون وقت اینا مجبور شدن همون نونهای خوش دیده رو که باش پاک میکردن همون رو بیرفتن خوردن. تجه فرمودید این دو این روایت من موقع بحث شاهد الله که می نوشتم این روایت رو برخورد کردم. این آیه شریفی قرآن دیگه صریحه که کفران نعمت یکی از عواملی است که این موجب سلب برکت میشه، برکت رو از بین میبره. و طبعا لباس جو عنوان مشیر هست، مثل اینکه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونجا عقل مقصود نیست که عقل اینطوری، که عنوان مشیر هست، لباس جو هم عنوان مشیره، یعنی آنچه که اینا ما احتیاج داشتن در زندگی از انواع آذوقه ها خدای تعالی برای اینها من کرد و اراده پروردگار تعداد گرفت که اینا در زیر معیشت واقع بشن و برکت از مالشون بره و ثمراتشون آفت بگیره، فلام بشه و نتونن به ثمراتش برسن. همین دیروز بود، دیشب بود، من نگاه میکردم یه بزرگواری تو تلویزیون داشت نشون میداد در خوزستان، اون شخص میگفت ما 1000 تا نخل داشتیم و داریم، الان اصلا نمیتونیم از همش استفاده بکنیم، این کلاغ هایی اصلا میان اصلا نمیذارن ما وقتی که میریم اینو همه رو خوردن. و درخت مختلفی داریم، مفصل صحبت میکرد که این آفت ها را یک دولت چاره‌ای بکنه، یک کار بکنه، ما نمیدونیم چی کار بکنه، یعنی پرنده است و میاند و میخورند و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، توجه فهمید نمیذاره از اینو برسه، ما اول از این میبرن. خب حالا انواع ملخ ها، انواع آفت های کرم، چیزهای دیگه مختلف و اینا اراده پروردگار هست که دارد که از آقه الله لباس الجو. و در روایات هم فراوان هست، من چند تا روایت بزرگواری آورده من اینجا نوشتم، ببینید یکی از امیر المومنین صلی الله علیه این روایت هست، انهو کان یقول ایاکم والحلف، اون دوتا هایی که خوندم یکی تقوا بوده، ایمان و تقوا، یکی هم به صدا شکر نعمت خدا که حفظ میکند نعمت را، و کفرم که برد که موجب از بین بردن برکت میشه. در این روایت دارد که انه کان یقول ایاکم والحرف فانه ينفق، ينفق خلیل گفته یعنی ينفق، یعنی موجب نفاق میشه، یعنی از بین میبره، ينفق السلعه یعنی کالا، یعنی کالا سلعه عنوان مشیر به مایحتاج زندگی بشر است، انواع کالاهایی که بشر در زندگی به چی دارد نیاز دارد، این سلعه ها شما رو، کالاهای شما رو به اصطلاح موجب میشه که قحطی بشه، کم بشه در جامعه، یا قیمتش بالا میره شما نمیتونید بخرید، و یا خودش تولیدش کم بشه. ینفق السلعه دارد، بعد خلیل دارد که یعنی یوجب النفاق و الذهاب، جوهری دارد که نفقه از زادو ینفقو ای نفقه، توجه فرمودی این موجب از بین بردن میشه، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، یعنی تمام میشه، زود تمام میشه، یا از بین میره یا آفت میزنه دیگه. بله. و یمحق البرکه، محق یعنی برکت رو چیکار میکنه؟ نابود میکنه. این برکت معلوم است برکت مالی هست، به قرینه همین یعنی فقه السلعه. روایت دیگری باز علی، خب این اگه شایع بشه بین همه جامعه همینجور میشه، آبا عد بکنه خلاف شما دیگه. بعد اون دوتا آیه ای که خوندیم قوم داشت اصلا فرد نداره، اینا هم همینجور، حالا ما الان در این مقام نیستیم، ما فقط در این مقام هستیم که خود معصیت و کسب حرام یکی از عوامله، ما همه عوامل رو کلا نمیگیم که یه بعد این هم یک حرامیست که شایع داره میکنه دیگه، اینم از بین میبره به طریق اولا از بین بره. ربا از اعظم محرمات و گناهان هست، ربا این ندر همان ربا 70 زنیه، بعضی از روایت سیه داره که به ذات محرم، بعضی داره به ذات محرم که کافر کعبه بیت الله الحرام، خب شب گناه بزرگیه، اون اگه شایع بشه بین مردم و واسطه حکومت باشه، خب قطعا برکت از میان جامعه چی آقا میره، این قاعده است اصلا، این ما میتونیم تو قاعده استخراج بکنیم، روایت زیادن، این روایت شد در عرض 10 دقیقه کشید پیدا شد و در عرض 1 روز، حالا کسی که فحص بکنه روایت چندین برابر از اینه میخونم، حالا ببینید علی ابن سوید قال قلت لعلی الحسن علیه السلام اینی مبتلا به نظر الى المرأت الجمیله ف یعجبنی ان نظر الیها. علی ابن سوید میگه من چنین ابتلاعی دارم، یه زن زیباروی منظر جلب میکنه، من اون محل کاری که هستم عبور میشه و نگاه میکنم. فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتك الصدق، اگر تو قلب تو پاک باشه، نیت تو خالص باشه، متوجه خدا باشی، اشتباهی خورد چشمت خود به یک زنی سر برگردوندی و نه اینکه بعداً خاطره به اصطلاح استعجابی در تو ایجاد بشه، خب خدای تعالی اون اصل سوش از تو میبرد. بعد چی فرمود؟ بعد فرمود و ایاک و زنا. البته در روایت دارد که نظره سوء و شهوانی رو تعبیر کرده به زند عین. حالا اینجا زند عین مقصوده یا خود زنا فرق ندارد. فانه یمحق البرکه. نگه این برکه این دین شما رو از میبره، نه خودش فرمود از یمحق البرکه و یهلک الدین. اون دین جداست، برکت که هر جا گفته میشد مقصود همین برکات مادی هست که در عرف عام هم برکت رو به همین معنا میگن. در روایت علی بن ابراهیم ببینید اتق الزنا، اینجا دیگه همونه، فانه یمحق الرزق، اینجا داشت برکه، اینجا یمحق چی آقا؟ الرزق و یقتل الدین. در روایت دیگه اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات، این دیگه کل جامعه رو میگه، ترجمه فرمودید جنایات که زیاد بشه برکات چی میشه؟ از بین میره. روایت دیگه ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، کسی که بندگان وقتی که مبتلا شدن به اعمال سیئه، حالا اعمال سیئه مختلفه، شما نگاه بکنید امروز بزرگترین عمل سیئه‌ای که بین جامعه ما رایج هست ترک امر معروف نهی از منکر، راحت تو زنهای متبرج و بدحجاب و بعد چه ارز کنم بالا چه تعبیری هست، به بدترین وجه تبرج میکنن، تزیین میکنن، آرایش میکنن، مو رو افشان میکنن، راحت راه میدن، حتی در قل و قم هم در منزل جا هست و کسی نیست به اینا بگه که شما بالای چشمتون ابروه، هیچ، و کسی نیست به اینا بگه این کار خلاف دین، جنگ با خداست، تو مسلمان هستی، یا به نصیحت نشد به دهر که این وظیفه حاکم اسلامی است این رو انجام بده و وظیفه آحاد هست، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضهم یامرون بالمعروف یعنی هم عن المنکر. این ولایت چه دوستی بگیرید چه ولایت الله بگیرید، خدای تعالی در همون آیه ولایت داده بر همه مؤمنین که با هم امر معروف و نهی از منکر بکنن. این آیات زیاده، کنتم خیر امته، چرا تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب اینا برکات رو میگه از این میره. ان الله یبتلی عباده و عند الاعمال السیئه بنقص ثمرات، ثمر دیگه کم میشه، این مرد داد میداد میگو ثمرمون کم شده، هزار تا نخ داریم نقد به اندازه چند تا بگیریم دست ما بیاد، از بین میره. خیلیش نشون میداد ببینید اینا خوش شده آفت زده، چه این از این آفت میخوریم چه از اون کلاغی که نشون داد کلاغ داشت میخورد، میاد میوه های ما رو قبل از اینکه برسه یا به مجرد اینکه برسه دیگه ما تا بگیریم مجال نمیدن، صده ها این پرنده از اینا میخورن از این میبرن نابود میکنن. تجربه فرمودید. خب بعده و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات، این کار میکنه چرا؟ تا از سختی زندگی لااقل سبب بشد که مردم به فکر خدایی هم بیفتن. لیتوب تائبون و یقلع قالعون، تا اینکه کسی متوجه بشه توبه بکند و ریشه کم بکند معصیتی رو که درش داره دست پا میزند. توجه فرمایید. این لا یزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و تقوا فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البرکات من فحش علی اخیه المسلم نزع الله منه برکت رزقه. اگر بدزبانی و فحش بدزبانی بین جامعه‌ای و قومی شایع بشد نتیجهش اینه و افسد علیه معیشته، معیشتش رو خدا فاسد میکنه. و معیشت فاسد وقتی که این شایع بشد این برای همه این اتفاق میفته سیعنی ولات مثلا دارد که فی مثل هازا القضاء او فی مثل هازا القضائی و شبیهی تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. اگر قاضی بیاد قضاوت ناحق بکنه در مثل چنین قضاوتی، از مثل چنین قضاوتی اگر قضات مبتلا بشن به قضاوت‌های غیر عادلانه و خلاف کتاب و سنت، اینجا زمین و آسمان برکات خودش رو از بین میبره، محو میکنه، سلب میکنه. خیلی مهمه. و یا این روایتی که از رسول خدا نقل شد، حالا من توضیح میدم این اشکالا دفع میکنیم، صبر کنید. یا اینکه در اما لباتی تصیبه فی دار دنیا، یعنی لباتی یعنی مصیباتی که فی دار دنیا، یرفع الله البرکه، عذاب آخرت سر جا خوش محفوظ آن برکت رو میگیره. و این یک کلام به شما بگم، این برکت رو خدا سلب میکنه تا اینکه اینا به همون لیتو به تائبان و یغل اقائب، و الا اگر بخواد اینا رو عذاب استدراج درست بکند دوچار بکند، در آیات شریفه داره، اون وقت برکات رو باز میکنه اینا تا آخر، تا اینکه اینا غور در معصیت بکنن و هیچ متنبه هم نشن، عذاب اینا رو میذاره برای آخرت. اما اگر بخواد اینا در این دنیا متنبه بکنن به این وسیله، مثل که در روایات فوق حد تواتر هست، مؤمن با سختی های دنیا پاش زمین بخوره، مریض بشه، فلان بشه، انواع سختی ها، خدا تعالی اینو چیکار بکنه؟ آقا بیدارش میکنه. و ما من مصیبت فی الارض ولا فی سما من قبل ان نبرعها الا فی کتاب من قبل ان نبرعها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، ولی قرآن در خبر میده ولا تفرقوا ما آتاکم، میگه اصلا مصیبت ها رو ما برای بندگان خودمون مینویسیم تا اینکه اینها سوق داده بشن به سمت زهد، بین کلمتین من القرآن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب اینا نگید که کشور کافر اینجور اینجور اینجور، بله اونا حفت جنت و بالمکاره و حفت شهواتو، بله حفت جنت و بالمکاره و حفت نارو به شهوات در دنیا دیگه، اونا رو خب راحتی میذاره اتمام حجت بشه، بعد فردا قیامت حساب اینا میرسه. حالا این تکوینیه، اینا همه تکوینیه، اینا روایات کلن نظر به آثار چی هست؟ تکوینیه، یعنی اراده تکوینی پروردگار تعلق گرفته که وقتی که امتی ملتزم به دین اسلام شدند و مؤمن شدند و مسلمان شدند و به کتاب الله و رسوله، وقتی که غرق در گناه شدند، اینا رو با سختی های روزگاری که تکوینن با اراده تکوینی برای اینا ایجاد میکنند اسباب توفیقشون و توبهشون رو فراهم بکنند، و اگر هم نکرد فایده نداشت دیگه رها بکنید اینها رو. تجربه فرمودید این روایت آخر رو بکنم، خیلی جالب هست، دارد که من تعلم العلم ریاءن، این مربوط به ما هاست، خیلی مهمه، من تعلم العلم ریاءن. اگر یک زمانی بشد که طلاب حوزه ها علمشون فقط برای مال و مقام و منصب و ریا و برای مرا تحصیل بکنن، نه به قول اون روایت که دارد که عالمون ربانی و متعلمون علی سبیل النجات چی آقا نباشن. توجه فرمودید اینجا دارد که در این روایت دارد که من تعلم العلم ریا ان و سمعتن یرید بهی الدنیا نزع الله برکته و زیغ علیه معیشته. حالا یک طالب علم میبینه که حتی دست پا میزنه در زندگی، اصلا گره خورد اصلا زندگی خودش، باید این جهت هم یکمی التفات بکنه که آیا این چرا که میخونه زحمت میده چه درس بخونه فقط برای خداست یا خیلی. غرض این است که یک قاعده کلیه ما میتونیم استیاد بکنیم، آقا قاعدتون کلیه، بقیه قواعد فقهیه شما که میرید در فقه بحث میکنید اینقدر روایت نداره، پشت اشعار این مقدار روایت هم چی آقا نداره با آیات رو، این قاعده کلیه است، آیات شریفه قرآن ناطق هست، روایات متضافر بلکه تواتر معنوی دارد که اگر معصیت کسب حرام مخصوصا
کسب حرام به ربا و امثال دستگاه اجور فواحش و امثال گناهان دیگه. کسب حرام، فعل حرام، مال حرام، اینا برکت رو از اقتصاد، معیشت، مال، سلعه، کالا، زندگی انسانها، رزق انسانها رو از بین چیها میبره. اینا دیگه هم روایات تواتر معنوی دارن در اینجا و هم آیات هم به این ناطق هست. پس بنابراین ما میتونیم بگیم یکی از مهمترین عوامل دوام و قوام اقتصاد چی هست؟ ها ترک معاصی، ترک گناهان، ترک کسبهای حرام. مراقب باشیم که در کسب ما حرام نباشه، فعل ما حرام نباشه. عرض بکنم یکی از اینا خود این که در امنیت اقتصادی دخیله به اصطلاح، این وفا کردن به عهود، سر وقت مال رو تحویل دادن و حریم ملکیت مالک رو به انواع حیل نقض نکردن. شخص مالک، شما بخواید سوء استفاده بکنی، تصرفاتی بکنی، با انواع پرونده سازی ها مال رو ازش بخوابی یا او رو وادار بکنی که به شما رشوه بده، به نحوی از آنها، خلاصه هر عملی که نقض حریم مالکیت بکند و ودایع و امانات رو اگر رد نکند. حالا وقت از اون روایت رو میگم، اونا رو الان نمیخوام سرو بکنیم. آقا هر جامعه ای الان ببینید، آقا کسی امانتی به کسی بده و اون تحویل نده، دیر بده، خودش به تصرف بکنه. اگر این بشه، هم این شخص و اون شخص، این شخص امانت گذار دیگه کلن سلب اعتماد از اون میشه. حالا همین مرض اگر شایع بشه در جامعه، آیا موجب سلب امنیت اقتصادی نیست؟ قطعا هست. توجه فرمودید؟ یا قرض بدن به طرفی که مقترض هست، سر وقت قرض نده، با اینکه داره قرض نمیده. خب این مرض اگر شایع بشه، آیا کسی حاضر هست که قرض بده؟ خب نیست دیگه. توجه فرمودید؟ و در روایت اومده که یکی مهمترین عوامل قوام اقتصاد خود قرض حسنه، بدون بهره. و قرض بده موقع دادن باید دنبالش بدوه، یه به اندازه همون پولی که بهش قرض داده قرض بکنه، کرایه و دادگاه و اینجا و اونجا، تا بتونه اون پول ازش یا در بیاره. خب این میخوام عرض بکنم که این مسئله اینا مهمه، این ها دخیله در امنیت اقتصادی. خب اون به معنه و معصیت، اینا اصلا خودش یک آثار وجدانی داره. میخوام عرض بکنم اونا آثاری است که خدا به ما خبر داده که مثلا عمل زنا با فلان 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 اینها اثر داره، اونا رو ما از جانب خدای تعالی است رو سر میزنیم، میگیم این اراده تکوینی هم در پس این اراده تشریعی چی آقا هست. اما در این هایی که داریم میگیم، اینا یک آثار وجدانی داره، همه این رو مشاهده میکنن، میبینن. لازم نیست که اون روایات بگد که با خاطر معصیت بودن نشه. توجه فرمودید؟ این و وفای به و کسی که پیش به وعده خودش ملتزم نباشه. خب طبعا اگه این شایع بشه که آقا هر وعده شما بدید به اشخاص وفا نکنید، ها همه وعده ها که ضمن عقد نیست واجب باشه، خیلی ها قبل العقد وعده هایی که مربوط به مسائل اقتصادی میشد همیشه در ضمن عقد که نیست. خب اگر این شایع بشه که این اهل وفا نیسته، نباشن جامعه ای، خب هیچ کس به کسی اعتماد نمی کنه، اعتماد ها چی میشه؟ آقا سرد میشه. و از عوامل دیگری که باز اینجا عرض میکنیم هست همین مسائل ودیعه که غش و تطفیف، غش کلاهبرداری. چقدر شما رفتید با خریدید جعبه ای، بعد رفتید اولش خوب بود پایین میشه بود همه خراب، و چه مخصوصا در شمال که برنج ها رو مخلوط میکنن با عنوان برنج تارم درجه یک، بعد طرف میاریم نه بابا این با برنج های مصباح کنه میدونم گرده و نمیدونم شاهد کنه چیزی دیگه مخلوطه. تحجیه فرمولی بله. خب اینها اینا سلب امنیت اقتصادی میشه و طبعا موجبش حساب میشه و غش در معاملات، تخفیف کم فروشی، اینا مسائلی است که خب یکی این که خود این تکنولوژی صنعتی اقتصادی رو از کشور خارج آوردن چی؟ بعضی گفتن اینا هم موجب فساد اقتصاد میشه. هیچ اینا باید از خارج بیارن. ما خواهم عرض بکنم اینجا خیلی تندروی هم درست نیست. اگر چنانچه واقعا کشور اسلامی خودش این تکنولوژی رو نداشته باشه، خب اولین بار باید بیاموزه دیگه. درسته ما اول جنگ موشک نداشتیم. این هیئت‌های نظامی ما میرفتن چین، در اونجا یاد میگرفتن و موشک رو می آوردن اینجا بازسازی میکردن و مهندسی معکوس میکردن تا اینکه خودشون این متبدل شد به یک صنعت مستقل. پس بنابراین تکنولوژی صنعتی اقتصادی و غیره رو از خارج آوردن اگر به این هدف باشد که بیان مهندسی معکوس بکنن، توجه فرمودید، و دائم مصرفی نباشن یا برن اونجا یاد بگیرن، اینا موجب قوام اقتصاده. ولی اگر این نباشه مثل کشورهای خلیج، اینا میارن فقط مصرف میکنن، هیچی از خودشون ندارن. اگر روزی دست از سرشون بردارن ارباب‌هاشون، معلوم میشه اینا چه به فقر و فلاکتی میفتن. توجه فرمودید. و این ایران است که در میان تمام این کشورهای خاورمیانه واقعا هرچه دارد از خود دارد بعد از انقلاب، و اونا چقدر بکنن تحریم اقتصادی بکنن نکنن و همدیگه دیگه. در از این است که خود این مطلب رو نه اون طرف میشد افراد کرد نه این طرف. این واردات تکنولوژی صنعتی اقتصادی به دو گونه هست. یکی این که انسان بیاره برای اینکه خودش بتونه یاد بگیره اینه تبدیل بکنه به یک صنعت مستقل، خیلی خوبه، بسیار هم خوبه، نمیشه من کرد این رو. ولی اگه نه بیاره فقط برای مصرف این صنعت رو، توجه فرمایید، دائما هم وابسته باشه. بله، اگر چنانچه به حدی برسد که واقعا موجب سلطه اونا میشه، داخل اونم میشه، اون عنوان میشه، بستگی دارد که اون درجه و اندازه چقدر باشد. عرض کنم باز از این مباحثی که ما اینجا آوردیم این است که اهل حرف و مهن و تولیدات را رسیدن، این یکی از مهمترین ارکان و عواملی است که در واقع از شرایط اولیه قوام اقتصاد هست. خب اونایی که اهل صنعتن، اهل تولیدن، اهل فکرن، اندیشن و فکرهای مبتکر اقتصادی دارن و انواع اختراعات دارن و تولیدات دارن، اینها رو باید رسید. چه کارخانه هایی که در زمان بعدی از دولت های گذشته تعطیل نشد، به جای اینکه اونا رو تقویت بکنن، روز به روز تکنولوژیشو جدیدتر بکنن، خب اونو تعطیل شده هستن. این حرکات ضد قوام اقتصاد هست. پس یکی از مهمترین شرایط قوام اقتصاد چه است؟ حمایت رسول خدا چقدر به تولیدات و کاسب دست کاسب رو بوس میزد، برای اینکه این منشأ تولیده، این با زحمت خودش میاد، اون ارزاقی که تولید میکنه در اختیار دیگران میذاره. خب جامعه غنی میشه از اینکه دست راز بکنه به سمت کشورهای اجنبی کفر. این یک نمونه است البته، الکاسب و حبیب الله، توجه فرمودید، و حتی در بدر روایت داره کالمجاهد فی سبیل الله دارد. خب این هم مهمه که باید این رو رسید. یه مطلب دیگه دور غنز حسن هست که عرض کردم خدمت شما، بسیار بسیار در روایات سفارش شده، خیلی خیلی باب غنز رو ببینید، غنز دادن رو، و اصلا فلسفه تحریم ربا این است که جلو غنز رو میگیرد. بیان شده خدا تعالی ربا رو حرام کرده برای اینکه اگه این ربا شایع بشه دیگه غنز چی میشد؟ از این میرد، چون غنز خیلی دخیله. آقا مهمترین حمایت از این همین اشخاصی که بفرمایید که صاحب صنایع هستن و اختراع هستن، بخواه اینو غرض بدید به اینا، اینا که حرمت دارن، آبرو دارن، نجیب هستن، خودشون حرفه دارن، شغل دارن، و هرگز راضی نیستن که گدایی بکنن و دست تکدی دراز بکنن، نه، اینا یه غرضی میخوان با سود کم که همون به اندازه دستمزد اون بانک باشد، بیشتر هم نباشد. دیروزی که از اون سوال کرد که این مسئله وام دادن های بانک چطور، گفت همه اینا رباست، حرام محض، این وامایی که به اشخاص میدن، مگر اینکه یک چاره فقط دارن این بانک ها. یک چاره چیه؟ اینه که بیان به اندازه دستمزد خود این کارگرها و کارکنان بانک تخمین بزنن چقدره، همون اندازه بخوان تقسیط بکنن و بهره بگیرن از وام گیرنده ها. خب اگر این قرض حسن، اسم این میشه قرض حسن، قرض حسن این میشه، خب داخله اینا صدها مراجعه کننده و هزارها مراجعه کننده دارن، هزارها پرونده هست، حساب هست، از حساب این میگیر بخواد اون مطالبه میکنه، مال خوش میخواد بگیره، مقداری بکشی از حسابش، کار داره، نیاز دارن. خب اینا ده ها کارمند میخواد، صدها و هزارها کارمند میخواد، خب اینا نیاز به، خب اینا برای کی دارن کاری میکنن؟ برای حفظ همین اموال این قرض، این به اصطلاح کسانی که میخوان قرض بگیرن دیگه. حالا در هر حال حق دارن، حق چی آقا؟ دارن برای حفظ نگهداری، برای دادن قرض، برای کارهای بانکی که میرسن، اینا این حق رو دارن که بخوام بگم به اندازه‌ای که ما برای شما داریم اینجا پول نگهداری میکنیم و اینجا وقتش به شما میدیم و قرض میدیم، خب این کار رو اجرش بگیرن. در هر حال قرض چی است آقا؟ قرض این است که کلن این قرض حسن یکی از اون شرایطی است که در واقع میتوند که یکی ارکانی است که میتوند که تأثیر داشته باشد، همجوری در روایات اومده. یکی هم سوء کیفیت تولید، بارها رهبری گفتن این هم یه امر وجدانیه واضحیه، اصلا نیاز به دلیل آیه روایاتی نداره. در هر کشوری وقتی که میاد بارهایش خراب و بعد بی مصرف و چیزی که بلافاصله بعد از چند روز تقش در میاد خراب شده و خب بارهای گنجود و خرابی که تولید بکنن این کارخانه ها، مردم دیگه رغبت نمی کنن. خب میرن نگه چرا برای خارجی میخرید، شما اول اون کالاهای خودتون رو بهتر بکنید، اما اخیرا خوب شده، خیلی فرق کرده مقداری. ولی غرض خود این کیفیت این تولیدات اگر به نحو احسن باشد، کما اینکه امیرالمومنین فرمود رحم الله امرئا اذا عمل عملا اتقنه قیمت کل امرئ ما یحسنه، یحسنه یعنی خوب عمل رو انجام بدهد، خوب عذاب در بیارد، تمیز، خوب، پاکیزه، بدون عیب، بدون نقص، بدون فساد. قیمت کل امرئ، نه مسلمان، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان ندارد، این قیمت اجتماعی هر کاسب و هر انسانی رو حضرت بیان میکند. نجار هستی، بنا هستی، بقال هستی، هر چی هستی، در همون کار خودت طلبه هستی، قیمت تو در اون صنف خودش در میان جامعه خود به این است که کاری رو که شاغل هستی دارید، گوشه ای از اقتصاد جامعه میگه خوب انجام بدی، خوب اون رو از پسش بر بیایید، این مردم برای تو ارزش قائلن، و الا اصلا بار بال تو اصلا اعتنا نمیکنن، اسمت هم ببرن میگه آه فلانی بله بالاش دیدین چی دیگه نمیخرن، و طبعا میرن رو میارن به اون کارخانه هایی که داخلی چه خارجی که بالای خوب اینا بدن. خب اینا از مثلا وجدانی هست استفاده فرمودی؟ بله. حالا اگه من روایتی چیزی هم میاریم از باب تأیید هست. بله. عرض بکنم که اینا از عوامل مختلفی است که ما عرض کردیم، به نحو خلاصه من اینا رو بیان کردم. دیگه خودتون مطالعه بفرمایید، اینا مباحثی است که باید مطالعه بشه. چندان نیاز به کبر و فر و به اصطلاح تحقیق استدلالی روایی و والفایی کردن ندارد، مثل باب فقه صلات می‌خونیم نیست. ولی خب اینا مسائلی است که کلیاتش من عرض بکنم، در این جزء هم هست، مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.